اینکه آدما تو زندگیشون دوستی پیدا کنن که همه جا پا به پاشون بیاد اتفاق مهمیه. اینکه یه جنایتکار دوستی پیدا کنه که همه جا پا به پاش بیاد، هم کار پلیس رو سخت میکنه، هم اوضاع رو برای قربانی ها وحشتناکتر. با من همراه باشید. سلام، من مرضیم و اگر این اولین باره که دارید من رو میبینید، بهتون بگم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر بشید. میرم سراغ پرونده امروز که داره توی انگلستان اتفاق میفته و کلی ماجرا اون زمان پیش میاره و تیتر اول تقریبا همه روزنامه‌های لندن میشه. شخصیت اولی که قراره باهاش آشنا بشیم اسمش جان دافیه. جان دافی متولد نوامبر 1958 بود توی یک خانواده کاتولیک ایرلندی. وقتی خیلی کم سن و سال بوده مهاجرت میکنن اطراف لندن و اونجا شروع میکنن به زندگی کردن. حقیقتش چیزی توی کودکی این بچه از رفتار بد مادر و پدر، رفتار بد خواهر و برادر وجود نداره. اتفاقا مادر پدرش از اون آدم‌هایی بودن که خیلی به تربیت بچه‌شون اهمیت میدادن، خیلی به بچه‌شون توجه میکردن و خلاصه این که توی زندگیش انگاری که هیچی کم نداشته. اما توی مدرسه اوضاع فرق میکرده. جان خیلی پسر ریزمیزهی بوده، خیلی نسبت به همسن و سالاش قد کوتاه‌تری داشته و خب وقتی هم که وارد مدرسه جدید میشه با توجه به اینکه خیلی تلاش میکنه دوست پیدا کنه، خودشو تو محیط جدید وفق بده، آدما رو بشناسه، اما موفق نمیشه. توی مدرسه همه تلاش میکردن که بیشتر از اون یکی جان رو اذیت بکنن و کلن خاطراتش از مدرسه مساویه با قلدری بقیه براش آزار و اذیت. توی همه این آدمهایی که اطرافش بودن یک استثنا وجود داشته. دیوید مولکاهی یه بچه دیگه‌ای بود که همسن و سال جان دافی بود، با هم دیگه توی مدرسه درس می‌خوندن و خب از نظر جسه‌ای درشت‌تر از جان بود، قد بلندتر بود، هیکلی بود، اما اون هم توسط بقیه بچه‌ها مورد قلدری قرار می‌گرفت، اذیتش می‌کردن. این دو نفر هر کدوم به تنهایی تلاش می‌کردن توی مدرسه دوست پیدا کنن و در نهایت یک جایی راهشون به هم خورد و فهمیدن که خب خیلی خوب میتونن با هم دیگه کنار بیان. کنار هم قرار گرفتنشون برای جان هم خیلی اتفاق مثبتی بود، به خاطر اینکه خیلی وقت‌ها که به خاطر جسدش اذیت می‌شد، آزارش می‌دادن، دیوید پشتش در می‌اومد و ازش دفاع می‌کرد و نمی‌ذاشت اذیتش بکنن. دیوید سال 1959 توی انگلیس و اون هم توی یک خانواده ایرلندیال اصل به دنیا اومده بود. در مورد وضع خانوادگیش حقیقتاً نتونستم چیزی پیدا کنم. انگار که به واسطه این که در زمان گذشته این پرونده اتفاق افتاده و اون موقع خیلی تحقیق نکردن، هیچی از خانواده دیوید وجود نداره. اصلا مادر و پدرش کی بودن، چی بودن، چند تا خواهر و برادر داشته، چه اوضاعی رو پشت سر گذاشته. اما یه سری از منابع در مورد کودکی دیوید میگن که از اون بچه هایی بود که دلش میخواست به هر قیمتی مرکز توجه باشه. دلش میخواست به هر قیمتی بقیه رو بخندونه، بترسونه. خلاصه از اینایی که دلش میخواست همه اون رو نگاه بکنن. وقتی توی یک جمعیه همه به اون توجه بکنن. و خب این ویژگی اخلاقی گاهی اوقات خطرناک میشد. به خاطر اینکه اون حاضر بود هر کار خطرناکی انجام بده به خاطر اینکه مرکز توجه بقیه باشه. یکی از تفریحاتی که داشت و برای بقیه بچه‌ها انجام میداد این بود که میرفت سمت ریل راه آهن، میرفت لبه ریل، این خط بلند ریل، اونجا میستاد و صبر میکرد، قطار بهش نزدیک میشد و وقتی که خیلی قطار بهش نزدیک بود از روی میله میپرید پایین. خیلی کار خطرناکی بود، از نظر بقیه خیلی کار شجاعانه‌ای بود و خب دیوید هم از اینکه بقیه بهش توجه بکنن لذت میبرد. این دو نفر با هم دیگه دوست شدن و تبدیل شدن به چیزی فراتر از دوست، تقریبا برادر هم دیگه بودن. همه کار هم میکردن و کم کم ویژگی های اخلاقیشون علاوه بر این که حالا بقیه براشون قلدری میکردن، نکات دیگه پیدا کرد که شبیه به هم بودن. مثلا هر دوشون حیوان آزاری میکردن. هر دوشون یک وجهه سیاه داشتن که خشونت های عجیب و غریب نشون میدادن. مثلا یه دفعه یه نفری زنگ زد به اداره پلیس و گفتش که دوتا بچه دارن توی خیابون کریکت بازی میکنن و با یک چوبی ضربه میزنن به چیزی که قطعا توپ نیست. وقتی که مامور پلیس پرسید چیه، اون آقا گفتش که دارن با یک جوجه تیغی زنده بازی میکنن. یعنی از همون اول اینا خشونت نشون میدادن. این نکته رو هم بگم که این زمانی که این تلفن ثبت میشه توی اداره پلیس، این دوتا فقط 13 سالشون بوده. از 11 سالگی حدوداً با هم دیگه دوست شده بودن، حالا 13 سالشون بوده و همه چیزشون عین هم دیگه شده بوده. یکی دیگه از تفریحات این دوتا این بوده که ماسکای ترسناک انتخاب میکردن و میرفتن توی مناطق جنگلی که مسیر رفت و آمد آدم ها بوده. کوهنوردا میومدن، برای پیاده روی میومدن، مردم میومدن پیکنیک میکردن. اونجاها قایم میشدن و توی یک زمان و فرصت مناسب توی خلوتی شروع میکردن ترسوندن مردم. کم کم که بزرگ میشدن، دایره این آزار و اذیت و خلاف بزرگتر و بزرگتر میشده. شروع میکنن به دزدی کردن. وقتی نوجوان بودن ماشین میدزدیدن، میرفتن تو خونه مردم وسیله میدزدیدن، میرفتن تو مغازه ها وسیله میدزدیدن. و نکته جالبش اینه که هیچ کدوم این دزدی ها برای پول نبوده. مثلا هیچ وقت ماشین ها رو نمیفروختن، فقط باش میرفتن دور میزدن، لذت میبردن و بعد یه جایی ولش میکردن. یا اصلا وسایلی که از توی خونه ها برمیداشتن انقدر وسایل ارزشمندی نبوده. تمام میل اینها به انجام خلاف بود و اون لذت انجام خلاف رو میخواستن. کم کم هم بزرگ میشن و هر کدوم میرن توی کسب و کاری. جان وارد حوزه نجاری میشه، کارهای نجاری میکرده. از اون طرف دیوید هم کار لوله کشی میکرده، گچ کاری میکرده. خیلی هم علاقه داشته به کارهایی که مربوط به دکوراسیون منزل میشده. خیلی دوست داشته بره دکور طراحی بکنه، خونه افراد رو طراحی بکنه. خلاصه که اینها کسب و کارشون رو داشتن، پولم در می آوردن، دوست صمیمی همدیگه هم بودن، میل زیادی هم به خلاف و شرارت داشتن. اما میخواستن زندگیشون مسیر عادیش رو بره. به خاطر همین توی جوونیشون، یعنی هولوهوش اواخر دهه 70، هر دوشون ازدواج میکنن. جان با یک خانومی ازدواج میکنه به اسم مارگارت و بعد از یک مدتی هم صاحب یک بچه میشن. از اون طرف دیوید هم ازدواج میکنه با یک خانومی به اسم ساندرا و صاحب 4 تا بچه میشه. شوهرای اینها یک روی سیاهی داشتن دیگه، گفتیم تا اینجا. زناشون کلن خبر نداشتن که اینا چجور آدم هایین. حالا اگر من دارم انقدر زمینه چینی میکنم که این آدم ها چجور آدم هایین، قراره کم کم بهش برسیم. اینا وارد یک زندگی روزمره شده بودن و به نظرشون همه چیز تکراری بوده. اما از یک جایی اتفاق ها شروع میشه. حالا از کجا؟ دیوید رفته بود خونه یکی از مشتریاش که یه کاری براش انجام بده. توی خونه با این مشتری دعواش میشه. این مشتری هم یک خانم تنهایی بوده. دعوا بالا میگیره و دیوید حس میکنه که خیلی بهش برخورده، بهش توهین شده. با خودش عهد میکنه که حساب این خانومه رو میرسم، بهش یه درس ادبی میدم. دقیقاً جمله‌ای که به کار برده بوده اینه که بهش یه درسی میدم. میاد پیش جان و میگه که ببین، میای بریم به این خانم تجاوز کنیم؟ جانم شکلی بوده که خب بدم نمیاد، بریم. یعنی قشنگ انگار که دارن در مورد خرید 1 کیلو سیب حرف میزن. چی کار میکنن؟ دمدمای غروب میدونسته دیوید که این خانوم خونه نیست. میرن در رو باز میکنن، میرن توی خونه این خانوم، یک جای پنهان میشن و منتظر میشن که این زن شب برگرده خونه. از شانس این خانوم اون شب بر نمیگرده خونه و خب اینا چند ساعتی منتظر میشن و میبینن که نتیجه نداشت، برمیگردن میرن خونه هاشون. یه دفعه دیگه دوباره دیوید به جان میگه که این بار بیبریم یه کار دیگه کنیم. میرن خونه یک نفری رندوم، اصلا نمیشناختنش. میرن اونجا قایم میشن به این امید که این خانوم برگرده خونه. این خانوم هم از شانسش اون شب با یک آقایی برمیگشته خونه و اینا از دور از پنجره که میبینن این داره با یک آقایی برمیگرده، میترسن برای اینکه براشون درد سر نشه، از یک طرفی از خونه فرار میکنن و میرن بیرون. کم کم میفهمن که کلن این تکنیکی که انتخاب کردن تکنیک منطقی نیست، باید یک راه دیگه پیدا کنن، به خاطر اینکه با این روش نمیتونن قربانی به دام بندازن. چی کار کنیم چی کار نکنیم، تصمیم میگیرن که توی خیابونای خلوت کمین کنن و اونجا قربانیشون رو به دست بیارن. اولین قربانیشون هم در اکتبر 1982 بوده. اینها توی یک جای خلوتی کمین کردن. یک دختر 21 ساله‌ای در حالی که یک خرس عروسکی دستشه داره از یک مهمونی برمیگرده. حالا نمیدونم مثلا این خرس رو جایزه برده بوده، کادو گرفته بوده، قصه چی بوده. این خرسه دستش بوده و داشته توی خیابون قدم میزده. تقریبا دیگه هوا تاریک بوده، شب بوده، اون خیابون خیابون خلوتی بوده. اینا میبیننش و مستقیم حمله میکنن سمتش. یه چاقو در میارن، تهدیدش میکنن. به واسطه اون چاقو میکشنش توی حیات یکی از خونه هایی که خالی بوده. لحظه که میبرنش توی حیات، یکیشون به حالت شوخی بهش میگه که نترس، ما فقط با خرس عروسکیت کار داریم. و خب دروغ میگفتن. بعد از اینکه بهش تجاوز میکنن، در حالی که دهن و دستاش بسته بوده، همونجا رهاش میکنن و فرار میکنن. خب این اتفاق برای این دوتا آدمی که همه زندگیشون یک خشمی داشتن و یک عالمه دلشون میخواست خلاف بکنن، یک جرقه بوده، یک نکته مثبت بوده. بالاخره یک تفریحی پیدا کرده بودن که جفتشون این تفریح رو دوست داشتن، خیلی زیاد تو وجودشون احساس هیجان ایجاد میکرده و کلن این کار رو برای لذت انجام میدادن. بعد از تجاوز به اون دختر 21 ساله دیگه خوششون میاد، میرن یک کیت تجاوز میسازن، چسب و چاقو و تناب و اینجور چیزا میگیرن میذارن توی ماشین، با ماشینشون راه میافتادن توی خیابونها میگشتن و دنبال قربانی بودن. آهنگ تریلر مایکل جکسون رو هم میذاشتن با صدای بلند و انگار که مثلا بهشون انگیزه میداده، حال میکردن با این آهنگ، میرفتن سراغ قربانی هاشون. رفتارشون هم این شکلی نبوده که حالا الان یه نفر، فردا یه نفر، یه هفته دیگه یه نفر. از هر فرصتی استفاده میکردن برای اینکه تجاوز کنن. و خب پلیس میدیده که یک عالمه شکایت داره ثبت میشه از آدمهایی که میان میگن به ما تجاوز شده. این نکته رو بگم که جان و دیوید به هر کس که تجاوز میکردن به زور اسم و آدرس و هر اطلاعاتی که لازم بوده ازش میگرفتن و بعد تهدیدش میکردن که اگر به پلیس حرفی بزنه میرن سراغش و میکشنش. با وجود این تهدید و با وجود اینکه بسیاری از زنها میترسیدن، تعداد شکایت ها به پلیس هم اصلا کم نبوده. و خب خیلی زود پلیس میفهمه که اینا به هم دیگه ربط دارن. تقریبا همه کسایی که میومدن میگفتن که دو نفر بودن، هر دوشون مرتکب تجاوز شدن. بعضی هاشون میگفتن یکیشون فقط تجاوز کرد. در مورد ویژگی های ظاهری همه یه سری نشونه میدادن. میگفتن که یکیشون کوتاه قد، ریشای پرپشت داره، ژولیده است، چشم های آبی خیلی نافذی داره. اون یکی بسیار قد بلنده، عضله‌ای، انگار که ورزشکاره، رنگ پوستش تیره تره و روی چونش یک خاله. وقتی که این گزارش ها به پلیس میرسه، حالا دیگه پلیس میدونسته که این دو نفرن. این همه تجاوز. وقتی میگم این همه تجاوز، توی یک روز 3 مورد گزارش ثبت شده. شما تصور کنید که چه وحشتی مردم رو گرفته از این آمار. پلیس الان سری اطلاعات داشته راجع به این دو نفری که حمله میکردن. طبق گزارش آدم ها، از این دو نفر اونی که قد بلندتر بوده تهاجمی تر و خشنتر بوده و به نظر می رسیده که رهبر گروه دو نفرشونه. جدای از این، اکثر تجاوزها، تأکید می کنم اکثر، نه همشون، اطراف ایستگاه های راهن اتفاق افتاده بودن. دو مرد مهاجم کمین می کردن. تو ساعت های خلوتی زنانی که احتمالاً از سر کار برمی گشتن یا از جایی می اومدن و تنها بودن رو به عنوان قربانی انتخاب می کردن، با تهدید چاقو می کشیدنشون یک جای خلوت، بهشون تجاوز می کردن، دست و پاشون رو می بستن و می رفتن. خب این زمان آمار شکایت به پلیس خیلی زیاد شده و پلیس مجبور شده که در رسانه ها اعلام کنه که اگر کسی تجربه‌ای داره، کسی رو میشناسه که ممکنه این کار رو انجام بده، دو نفری رو میشناسه که به این نشونه ها میخورن، بیاد و بگه به پلیس، به پلیس کمک بکنه. اما حقیقتش اینه که هیچ گزارشی ثبت نمیشه. در نهایت توی سال 1985 پلیس تونسته تازه 24 تا حمله رو به همدیگه ربط بده و بگه که با توجه به شهادت قربانیان، این 24 تا حمله به همدیگه ربط دارن. از اون طرف یه 3 سالی شده که این دو نفر دارن تجاوز میکنن، هر کاری دلشون بخواد انجام میدن و خب اعتماد به نفسشون هم رفته بالا. دیدن که اصلا پلیس نمیتونه بگیرتشون، هیچ نشونه ای از اینها باقی نمیمونه و خب هی شجاع و شجاعتر میشن و دلشون میخواد که این امپراتوری وحشتشون رو بزرگتر بکنه. میرسیم به 29 دسامبر 1985. یک دختر 19 ساله‌ای به اسم آلیسون دی اومده بوده ایستگاه هاکنیویک برای اینکه بره و نامزدش رو ببینه. محل کار نامزدش یک جایی بسیار نزدیک این ایستگاه راه‌آهن بوده و خب این دختر خودش جای دیگه‌ای کار می‌کرده، تازه با هم نامزد کرده بودن، خودش منشی یک دفتری بوده، خیلی امید داشته به زندگیش، کلی قرار بوده با هم خوشبخت بشن. از ایستگاه میاد بیرون، میاد کنار خیابون، میره دم یک تلفن اعتباری، یک تلفن عمومی، یک تماسی میگیره و بعد اون مسیر رو ادامه میده. اما متوجه نشده بوده مسیری که داره میره مسیر متفاوت از جایی که باید بره. این زمان جان و دیوید از توی ایستگاه راه آهن این دختر رو زیر نظر گرفته بودن. این دو نفر دنبال آلیسون میرن تا اینکه میرسن به یک پیچ خلوتی که دیگه دید نداشته و کسی همونها رو نمیدیده. میرن جلو، با چاقو آلیسون رو تهدید میکنن، میبرنش زیر یک پلی، بهش تجاوز میکنن و بعد مجبورش میکنن لبه این پل راه بره. اون لبه پل راه میرفته و این دو نفر فقط بهش میخندیدن. این خنده هم یکی از رفتارهای تکراری این دو نفر بوده. به هر کس که تجاوز میکردن شروع میکردن خندیدن بهش. اونجا هم آلیسون رو مجبور میکنن که روی اون کانال آب روی پل راه بره و بهش میخندن. خب آلیسون هم استرس داشته، هم خیلی ضربه روحی و جسمی بدی خورده بوده، پاش میلغزه و میفته توی کانال آب. آلیسون توی آب فریاد میزده که من شنا کردم بلد نیستم، دارم غرق میشم. و بعد از این اتفاق جان میره جلو، دستشو دراز میکنه و آلیسون رو از آب میکشه بیرون. لحظه ای که آلیسون از آب میاد بیرون میبینه که خب فاصله جان و دیوید زیاده، جان هم به نظر ریز نقش میاد، الان هم که سرش گرمه فکر میکنن که موفق شدم، بهترین فرصته که من فرار بکنم. آلیسون بلند میشه و شروع میکنه فرار کردن. وقتی که شروع میکنه فرار کردن، دیوید فریاد میزنه و به جان میگه که جان برو اون هرزه رو بگیر. وقتی که این رو فریاد میزنه، جان داشته میدوید دنبال آلیسون. چند بار هم دیوید این جمله رو تکرار میکنه. جان میرسه به آلیسون، میگیرتش و تازه میفهمن که چه اتفاقی افتاده. دیوید اسم جان رو فریاد زده بوده. وقتی دیوید میرسه به جان میگه که ما نمیتونیم زندش بذاریم. کافیه بره اداره پلیس و اسم یکیمون رو بگه. به راحتی میتونن جفتمون رو پیدا بکنن. این زمان آلیسون شروع میکنه التماس کردن که من قسم میخورم نرم اداره پلیس، قسم میخورم به هیچ کسی هیچ حرفی نزنم، قسم میخورم که هیچ دردسری براتون درست نکنم، فقط بذارید من زنده بمونم. اما خب برای این دو نفر دیگه معنی نداشته. متجاوزین راه آهن، لقبی که رسانه ها بهشون داده بودن، همون لحظه تبدیل میشن به قاتلان راه آهن. دیوید تصمیمش رو گرفته بوده. لباس آلیسون رو در میاره، جان رو مجبور میکنه که باهاش همکاری بکنه. از لباسش و یک تکه چوبی که روی زمین افتاده بوده یه دونه تورنیکه میسازه. چیزی که دارم راجع بهش صحبت میکنم این نوار پارچه است که با یک چوب بسته میشه و سفت میشه، مثل رگبند، و این رو میندازه دور گردن آلیسون، با این چوب اون رو سفت میکنه و اونقدر فشار میده تا آلیسون میمیره. اونها جیبای آلیسون رو پر از سنگ میکنن به این امید که جسدش بره ته کانال و بالا نیاد و اون رو توی کانال رها میکنن. بعد هم فرار میکنن و میرن. خب فرداش آلیسون نمیره سر کار، اون روز به نامزدش نمیرسه و همه نگرانش میشن. تماس میگیرن با اداره پلیس، گم شدنش رو اعلام میکنن و جستجوهای پلیس توی منطقه برای پیدا کردن آلیسون شروع میشه. خیلی پلیس نگران بوده دیگه. خب این منطقه دوتا متجاوز سریالی هم داشته. پلیس شروع میکنه جستجو، به همه رسانه ها اعلام میکنن، خواهش میکنن اگر کسی آلیسون رو دیده، اگر ازش خبری داره، اگر خودش زنده است و جایی پنهان شده، فرار کرده، یک خبری از خودش بده. خبری که نمیشه، اما در نهایت بعد از 2 هفته جسد آلیسون در کانال پیدا میشه. الان پلیس خیلی زیاد شک داشته که کار همون متجاوزین سریالیه که دامنه کارشون رو گسترش دادن، به خاطر اینکه این دختر توی شب گیر افتاده بوده، اطراف ایستگاه راه آهن گیر افتاده بوده، کاملا علائم تجاوز روی بدنش وجود داشته، پس کار متجاوزین بوده. خب پلیس خیلی نگران بوده دیگه. دوباره پوشش خبریش رو زیاد میکنه، تلاش میکنه بگه اگر کسی اون شب آلیسون رو با کسی دیده بیاد بگه. اما با وجود همه این تلاش ها هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ نشونه‌ای، هیچ ردی وجود نداشته. انقدر هیچ ردی وجود نداشته که 4 ماه بعد این دوتا دوست به فکر این میفتن که قربانی بعدیشون رو به قتل برسونن. قربانی بعدی رو توی آپریل 1986 به قتل میرسونن. 17 آپریل 1986 یک دختر اصالتاً هلندی 15 ساله به اسم مارتج تامبوزا از مدرسه برمیگرده خونه. 15 سالش بوده. میاد خونه و خانواده‌اش هم اونجا بوده. اینا همه هلندی بودن. توی یک جای کوچیکی زندگی میکنن. خیلی خوش آب و هوا بوده. یک روستای کوچیکی بوده. از مدرسه میاد، یه ساعت غذاشو میخوره، کاراشو میکنه، بعد به مادرش میگه که میخوام برم شیرینی بخرم. اینا قرار بوده برن به هلند و این میخواسته از این شیرینی محبوبش هم با خودش ببره به هلند. میخواسته با دوچرخه بره شیرینی بخره. مادرش بهش میگه که باشه، ولی از راه اصلی روستا برو، از نزدیک خط آهن رد نشی. اونجا هم کم رفت آمد بوده، هم خلوت بوده، خب هم یه خبرای بدی توی شهر بوده. اصلا مادرش نمیخواسته که این از اون سمت بره. اینم میگه باشه، اما خب نوجوان بوده دیگه، بین مسیر طولانی و مسیر کوتاه ترجیح میده مسیر کوتاه رو انتخاب بکنه و این مسیر کوتاه از کنار راه آهن میگذشت، یک منطقه جنگلی هم بوده. همین زمان دیوید و جان توی این منطقه جنگلی کمین کردن. چه شکلی؟ توی اون جاده اومدن یه سری نخ مثل نخ ماهیگیری رو وصل کردن به دوتا درخت. کسی که از اونجا رد میشه مجبوره که از وسیله نقلیش، حالا دوچرخه است احتمالا، پیاده بشه و دوچرخهش رو مثلا از روی این نخ رد بکنه یا این نخ رو باز بکنه یا از زیر نخ رد بکنه. این یک دامیه که اینها پهن کردن، خودشون هم بیرون کمین کردن، دورتر از این منطقه کمین کردن. مارتجه میرسه به این، از دوچرخهش پیاده میشه، میاد که اون نخ اون تناب رو باز بکنه. این دو نفر میان بیرون، تهدیدش میکنن، به زور میکشنش توی جنگل و هر دو بهش تجاوز میکنن. بعد از تجاوز دیوید با یه سنگ شروع میکنه ضربه زدن به اطراف سر این دختر و خب اون بیهوش میشه اما هنوز زنده بوده. بعد به جان میگه که بیا و بکشش، قبلی رو همه زحمتش رو من کشیدم و این مال توه. خب جان هم میاد از کمربند خود اون دختر استفاده میکنه، دوباره همون وسیله رو میسازه، میندازه دور گردنش، خفش میکنه و جسدش رو رها میکنن و میرن. نکته دیگه که وجود داره اینه که بعضی از منابع گفتن که دیوید چند ساعت بعد بر میگرده و این جسد رو میسوزونه برای اینکه ردی از خودشون باقی نمونده باشه. وقتی که یه چند ساعتی میگذره و این دختر 15 ساله بر نمیگرده خونه، مادرش مشکوک میشه، تماس میگیره با اداره پلیس، مفقودیش رو اعلام میکنه، جستجو تو اون منطقه شروع میشه و فردای روز گم شدن این دختر جسدش توی منطقه جنگلی کنار یه سری گل آبی پیدا میشه. به پروندهش اصطلاحاً پرونده گلهای آبی هم میگفتن. جسد این دختر پیدا میشه و همونجا پلیس میفهمه که این دختر به آلیسون ربط داره به چند دلیل. هر دو با یک تکه از لباس خودشون به قتل رسیده بودن و قاتل دقیقاً لباس رو به یک شکلی استفاده کرده بوده، به وسیله یک چوب لباس رو تبدیل کرده بوده به وسیله قتل. از اون طرف هر دو اطراف خط آهن گم شده بودن، به هر دو تجاوز اتفاق افتاده بوده، هر دو رو برده بودن یک جای خلوت. خلاصه که کلی نشونه وجود داشته که میگفته این دوتا قتل به هم دیگه ربط دارن. پلیس خیلی تلاش میکنه که مظنونین رو پیدا بکنه، اما خب باز هم دستش به جایی بند نبوده که قربانی بعدی سر راهشون سبز میشه. 18 می 1986، آنلا که 29 ساله داشته از سر کارش میومده که بره خونه خودش. از ایستگاه کینگز کراس سوار قطار شده بوده و قرار بوده ایستگاه بروکمنز پارک پیاده بشه. مسیر هر روزش بوده. از خونه می اومده ایستگاه نزدیک خونهشون، دوچرخش رو پارک می کرده توی اون پارکینگ مخصوص دوچرخه، سوار قطار می شده، می رفته ایستگاه کینگز کراس، پیاده می شده می رفته سر کار و بعد برمیگشته خونه. آن خیلی زندگی ساده ای داشته، مجری یک شبکه بوده که آخر هفته ها برنامه پخش می کرده، 4 هفته بوده که ازدواج کرده بوده، خیلی زندگی خوبی داشته، خیلی همسرش رو دوست داشته، پر از امید بوده، دلش می خواسته که از بهترین مجری های تلویزیونی بشه و همه چیز به نظر عالی می اومده براش. اما اون روز بر نمی گرده خونه. وقتی بر نمی گرده همسرش خب نگران میشه، قرار بوده بیاد، تماس میگیره با اداره پلیس بعد از اینکه یکم گرده و اعلام میکنه که آن گم شده. پلیس شروع میکنه به تحقیق کردن و خیلی زود دوچرخه آن رو اطراف ایستگاه قطار پیدا میکنن. اما دوچرخه توی پارکینگ مخصوص دوچرخه نبوده و این نشون میداده که آن رسیده از قطار پیاده شده، سوار دوچرخش شده و همون جا بوده که گیر افتاده. و خب میدونیم که گیر قاتلین راه آهن هم افتاده. دیوید و جان براش کمین کرده بودن، کشیدنش به یک جای خلوتی و خب الان معلوم نیست که آن کجاست. پلیس یک فراخوان عمومی اعلام میکنه، با رسانه ها صحبت میکنه. همسرش خیلی آدم احساساتی هم بوده، 4 هفته بوده ازدواج کرده بوده. میاد توی رسانه ها صحبت میکنه، خواهش میکنه که اگر کسی خبری داره بیاد به پلیس بده. شروع میکنن منطقه رو وجب به وجب گشتن برای اینکه نشونه پیدا بکنن و خب هفته ها میگذشته و خبری نبوده. 4 هفته بعد توی این جستجوها یک چیزی شبیه کتاب پیدا میشه. وقتی که بازش میکنن متوجه میشن که دفتر خاطرات آنه که همراهش بوده. اون منطقه رو پلیس شروع میکنه بیشتر گشتن، دفتر آدرساش رو پیدا میکنه، کارت شناساییش رو پیدا میکنه و دیگه مطمئن بوده که باید همون جاها رو بگرده. اما هرچی میگشتن به هیچی نمیرسیدن، انگار که جسد آن آب شده بوده، رفته بوده تو زمین. بعد از 9 هفته از گم شدن آن، کارگرای خط راهن روی یک تپه خاکی خیلی دور از جایی که آن گم شده بوده یک جسد پیدا می کنن که خب به شکل قابل توجهی هم پوسیده بوده و علائم سوختگی خیلی زیادی داشته، مخصوصا توی پایین تنه. پلیس میاد، خیلی زود شناسایی میشه که جسد متعلق به آن بوده، کاملا مشخص بوده که کشتنش، خفش کردن و بعد هم سعی کردن بسوزوننش، اما این سوختگی بیشتر توی اندامهای جنسی آنه، انگار که قاتل یا قاتلین تلاش میکردن که مدارک رو از بین ببرن. شکل خفه شدگی آن با قربانی های قبلی متفاوت بوده. جورابش رو برای اینکه صدایی ازش در نیاد توی دهنش کرده بودن و انقدر این رو فشار داده بودن که در نهایت همون منجر به خفگی آن شده بوده. خب الان دیگه پلیس میدونسته که این هم مربوط میشه به پرونده های قبلی. به خاطر همین شروع میکنه به تحقیق کردن در مورد آدم هایی که میتونن مظنون این پرونده باشن. اولویت با کی بوده؟ اولویت با آدم هایی بوده که سابقه تجاوز یا اعمال خشونت آمیز داشتن. اما خب خیلی دایره گسترده‌ای بوده. پلیس توی مدارکش به یک نکته‌ای میرسه. پلیس تونسته بوده از بدن یکی از زنانی که بهش تجاوز شده، به قتل رسیده، نه زنانی که اون یادتونه گفتم 24 نفر رو تونسته بود ربط بده که به این 2 نفر ربط داشتن، از روی بدن یکی از این زنها مقداری مخاط بدن متجاوز رو پیدا بکنه که نشون میداد گروه خونیش ایه. حالا این قضیه خون چیه؟ ما میدونیم که توی ترشوها به شکل نرمال خون وجود نداره، ولی بعضی از آدم‌ها آنتیژن‌های گروه خونیشون توی مخاطشون هم وجود داره. مثلا توی آب دهنشون وجود داره، توی اسپرمشون اگه جایی به جا بمونه وجود داره و یکی از این متجاوزین از این گروه بوده. اصطلاحاً بهشون میگن سیکرتور یا ترشح کننده. اینها یک بخشی از مردمن و همه این شکلی نیستن. مثلا ممکنه که یک نفر گروه خونی A داره جزو این گروه باشه، یه نفر دیگه با گروه خونی A جزو این گروه نباشه و الان پلیس میدونسته که یکی از این متجاوزین گروه خونی A داره و دقیقاً از همین گروهه. خب این دایره پژوهش پلیس رو کوچیک‌تر می‌کرده دیگه، میتونسته آدم‌های کمتری رو بررسی بکنه برای اینکه برسه به مظنونش. نکته دیگه این بود که به واسطه شهادت همون کسی که اومده بود شکایت کرده بود و این بخشی از ترشحات اون متجاوز روی بدنش پیدا شده بود، پلیس میدونست که اینها متعلق به اون فردیه که قد کوتاه‌تری داره. پس باز هم دایره پلیس کوچیک و کوچیک‌تر میشد. حالا پلیس شروع میکنه گشتن دنبال این آدم‌ها و یکی یکی میخوادتشون اداره پلیس برای اینکه ببینه که کدومشون میتونن مظنون باشن. توی این لیست 1500 نفره اسم جان دافی هم وجود داره. هم گروه خونیش ایه، هم جزوان گروهیه که اون آنتیژن ها توی ترشحاتش وجود داره، قدش کوتاهه و سابقه خشونت و تجاوز داره. حالا قصه چیه؟ قصه اینه که توی آگوست 1985 جان دافی رو پلیس آورده بوده. چرا؟ زنش ازش شکایت کرده بوده به جرم تجاوز، خشونت فیزیکی و سوء استفاده. وقتی که میارنش اداره پلیس و باهاش صحبت میکنن، میگه که من فکر میکردم این که من به زنم تجاوز بکنم بخشی از غریزه مردانه منه، هیچ ایرادی نداره، اصلا نمیدونستم که این کار جرمه. به واسطه همین کاری که کرده بوده توی لیست مزنونین پلیس هم بوده. ما میدونیم که اون زندان نرفته، یعنی مجازاتی که براش در نظر گرفتن قطعا زندان نیست، به خاطر اینکه خب داریم میگیم آگوست 1985 گرفتنش دیگه، چند ماه بعد آلیسون کشته میشه، پس همین زمان اون آزاد بوده. حالا جزو لیست مزنونینه. خب میارنش اداره پلیس و توی برخورد اول بسیار شبیه تصاویر چهره نگاریه که پلیس داره، جولی دست، کوتاه قد، ریش داره، چشمهای آبی نافذ داره و خیلی مشکوک به نظر میرسه. از چه نظر مشکوکه؟ یادتونه گفتم که از ویژگی آدمهای مجرم که ما توی پرونده ها بررسیشون میکنیم، توی پرونده های ما ممکنه که حالا قطعی نباشه، اینه که وقتی روبرو میشن با پلیس خیلی سعی میکنن خودشونو خوب نشون بدن، خیلی سعی میکنن همکاری کنن و این خیلیه از حالت معمول بالاتره. و دقیقاً جان دافی همین کارو میکرده، حرف میزد، مثلا ازش میپرسن فلان روز کجا بودی، از 2 ساعت قبلش تعریف میکرده تا اینکه فلان روز کجا بوده تا 2 ساعت بعدش، یعنی بیش از حد حرف میزده، بیش از حد سعی میکرده مهربون باشه. با وجود همه این تلاش ها و مهربون بودنش برای کمک به پلیس، حاضر نمیشه نمونه خون بده. و خب این پلیس رو مشکوک تر میکنه، اما هیچی علیهش نداشته، فقط میدیده که از نظر ظاهری شبیه و رفتاراش عجیب و غریب. آزادش میکنن اما تصمیم میگیرن که زیر نظرش داشته باشن، حداقل بیشتر از بقیه مظنونین. اما خب این قضیه خیلی طول نمیکشه، به خاطر اینکه بعد از ظهر همون روزی که جان دافی رو گرفته بودن، آورده بودن، باهاش صحبت کرده بودن، این خونین و مالین میاد اداره پلیس، میگه که من رو خفت کردن تو خیابون و ازم دزدی کردن و من الان اصلا یادم نمیاد که کیم، چیم، خانوادم کجاست. یک زخم روی سینه‌اش داشته که با چاقو ایجاد شده بوده، به سرش ضربه خورده بوده، سر و صورتش پر خون بوده. و خب بعد از اینکه این صحبت‌ها رو میکنه و میگه که من به خاطر نمیارم که کیم، چیم، کجام و دوچار فراموشی شدم، پلیس ارجاعش میده به یک کلینیک روانپزشکی، یک بیمارستان مخصوص سوانح روانی، مخصوص اتفاقات روانی، و اونجا قرار بوده بستری بشه. حالا همه این اداها رو برای چی اومده بوده؟ افرادی که در بیمارستان روانی بستری هستن، امکان بازجویی ازشون توسط پلیس وجود نداره تا زمانی که مرخص بشن. این آدم همون صبح که اومده بوده اداره پلیس اصلا ریخته بوده از ترس و دیگه نمیدونسته که چی کار بکنه. اولین فکری هم که بهش رسیده این بوده که من برم بگم فراموشی گرفتم، چی کار کنم، خودم بزنم برم بگم فراموشی گرفتم که یه جایی باشم یه مدتی من رو ول بکنن. خب پلیس الان بیشترم مشکوک شده، ناراحتم هست، به خاطر اینکه می‌خواسته از این سوال جواب بکنه، این رفته خودش اونجا بستری کرده. یه 2 ماهی بعد اونجا میمونده و پلیس دنبال حالا این بوده که چی شد، چی نشد، کیو دیگه بگردم، همزمان این رو هم زیر نظر داشته. بالاخره بعد یه مدتی پلیس میگه که آقا اشکالی نداره، ما نمیریم ازش بازجویی کنیم، میریم یه حال احوال ازش بکنیم. میرن به اون بیمارستان روانی، میگن که ما با جان دافی کار داریم و اون مسئول پذیرش میگه که اینجا نیست که. میگه یعنی چی؟ میگه این چون به شکل داوطلبانه اومده اینجا، روزا میتونه بره بیرون دوراشو بزنه بعد برگرده بیاد اینجا. یعنی اصلا این رفته بوده اونجا، پلیس دیگه نمیتونسته بره دنبالش. و دقیقاً همین زمان خودش داشته دنبال قربانی‌های بعدیش برای تجاوز می‌گشته. اگه یادتون باشه اون اوایل گفتم بعضی از آدم‌هایی که میومدن شهادت میدادن میگفتن از این 2 نفر یکیشون به ما تجاوز کرد، نه هر دوشون. و الان میدونیم که جان انگار دیوید رو گذاشته کنار، انگار باهاش نمیگرده که براش دردسر نشه و از این پوشش بیمارستان روانی استفاده کرده و اینکه روزا بره بیرون و قربانیهاش رو پیدا بکنه. خیلی هم خوب داشته پیش میرفته. پلیس دورا دور میدونسته که این آدم مزنونشه، اینم دنبال کار خودش بوده. یه دختر 14 ساله‌ای رو توی یک پارکی توی واتفورد لندن بهش حمله میکنه و بهش تجاوز میکنه. اما نکته اینه که موقعی که داشته این کار رو انجام میداده، هم چشم‌بند اون دختر کنار میره، هم ماسکی که روی صورت جان بوده و اون دختر 14 ساله میتونه صورت جان رو چند لحظه چند ثانیه ببینه. یکم بدتر از این اتفاق، توی پارک افتاده بوده دنبال یک خانومی و احتمالاً خب قصدش تجاوز به اون خانوم هم بوده، اما پلیس میگیرتش. وقتی میاد اداره پلیس، وقتی اسمش مشخص میشه، معلوم میشه که خب زیر نظر پلیس دیگه. پلیس میاد پرونده های تجاوزی که ممکنه به این پرونده ربط داشته باشن و میذاره کنار هم دیگه و میگه اگر شاهد دارید بیارید. از این اتاق شیشه ای دیدید که چند نفر رو پشتش میذارن و از قربانی میخوان که بین اینها تشخیص بده کدوم بوده. اون دختر 14 ساله رو میارن و خب خیلی سریع بین این آدم ها پشت شیشه جان رو تشخیص میده. الان دیگه مدارک پلیس برای دستگیر کردنش به اندازه کافی بوده. پلیس میره و خونش رو میگرده و توی قدم اول به یک مدرک بسیار مهم میرسه. یه گوله نخ پیدا میکنه، یک توپ نخ از این الیافی های بسیار محکم که از این نخ توی صحنه جرم اول و دوم وجود داشته. حالا قصه چی بوده؟ قصه اینه که این نخ بسیار کمیاب و خاص بوده. پلیس وقتی این نخ رو پیدا میکنه، میره اون نمونه نخی که از دو جسد اول داشته، اگه یادتون باشه جسد سوم آن سوخته بود و تقریبا 9 هفته بعد از مرگش پیدا شد، به خاطر همین خیلی از اون مدرکی نداشتن. پلیس میره این نخی که توی صحنه جرم پیدا کرده رو با این گوله نخ میبره کارخونه و میگه که این مال همین توپه، و کارخونه میگه که بله، این نخ از همین گلوله نخ جدا شده. چیزای دیگه‌ای که توی خونش پیدا میشه، تعداد زیادی چاقو بوده، مجله‌های پورنوگرافی خشن بوده، تصاویر پورنوگرافی خشن بوده، دستمال کاغذی و کبریت بود از همون نمونه‌هایی که در صحنه جرم آتیش گرفتن آن پیدا شده بوده. و در کنار همه اینها، همسرش که در حقیقت این زمانی که گرفتنش همسر سابقش بوده، همسر سابقش میاد به پلیس میگه که چند وقت پیش یه بار این برگشت خونه و به من گفتش که من امروز به یک دختری تجاوز کردم و همش تقصیر توه. خب حرفهای این همسرش رو با اون مدارکی که بوده و خب مقداری از خونش که روی بدن یکی از قربانی ها پیدا شده بوده رو میفرستن دادگاه. این نکته رو بگم که اون زمان هنوز انقدر تکنولوژی دقیق نبوده که صرفاً با داشتن مقداری از DNA بتونن بگن قطعاً متعلق به این آدم هست یا نه. به خاطر همین هم اون خونه خیلی مهم بوده. یکی از متخصصین جرم و جنایت یک پروفایل به پلیس داده بوده در مورد قاتل این پرونده. 17 تا ویژگی رو اسم برده بوده که 13 تاش ویژگی های جاندافی بوده. مثلا اینکه متأهل اما زندگی متأهلی موفقی نداره، تنهاست، دوستهای صمیمی نداره، خیلی خشونت نشون میده، خیلی علاقه داره به ورزش های رزمی. و نکته دیگه هم که وجود داشته که توی این پروفایل ذکر شده بوده اینه که اون متخصص گفته که این آدم یا توی راه آهن کار میکنه یا به واسطه شغلش با راه آهن خیلی ارتباط داره، و دقیقا هم همینطور بوده. اون حتی یک مدتی توی خط راه آهن کار میکرده. الان اون برای چندین تجاوز و 3 قتل قراره بره دادگاه، اما هیچ خبری از همدستش نیست. دیوید این وسط چی کار است؟ خب خیلی زود میشه به دیوید رسید دیگه. پلیس میاد تحقیق میکنه و میبینه که این فقط یه دوست صمیمی داشته، اونم دیوید بوده. الان کجاست؟ چی کار میکنه؟ میرن میارنش اداره پلیس، میبینن که خب قیافش هم که میخوره، قدش بلنده، هیکلیه، یکم پوستش تیره تره، یک خالی روی چونش داره، اما مطلقاً هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشته. هیچی وجود نداشته. هیچ چیز وجود نداشته که این آدم رو ربط بده به این پرونده ها و آزادش میکنه. دیوید آزاد میشه و در فوریه 1988 جاندافی میره دادگاه تا به اتهاماتش رسیدگی بشه. اون برای 5 تجاوز و 2 قتل گناهکار شناخته میشه و 30 سال حبس میگیره، که البته این حبس بعداً به حبس ابد تغییر پیدا میکنه. چرا 2 قتل؟ پرونده آن رو نمیتونن بهش ربط بدن، به خاطر اینکه هیچ مدرک فیزیکی روی بدن آن باقی نمونده بوده دیگه، جسد 9 هفته بعد پیدا شده بود. در نتیجه برای 2 قتل و 5 تجاوز میره زندان. دیوید هم خوب و خوش و خوشحال داره زندگیش رو میگذرونه. زن و بچهش رو داره، کسب و کار خودش رو راه انداخته و انگار نه انگار که یک زمانی کابوس ایستگاه‌های راه آهن لندن بوده. زمان میگذره، یک دهه تقریبا میگذره، میرسیم به سال 1997. جان دافی توی زندانه و خب این زمانی که توی زندانه دچار مشکلات روانی شدید میشه. احتمالاً اختلالات روانی که سارها توی وجودش وجود داشته کم کم خودش رو نشون میده. زندان براش تعیین میکنه که این باید مشاور ببینه و با مشاور صحبت بکنه. یک مشاوری داشته که خانومی به اسم جنی کاتلر. شروع میکنه با این صحبت کردن، این هر هفته بعد منظم این مشاور رو میدیده. با هم صحبت میکردن و این کم کم اعتماد میکنه و شروع میکنه صحبت کردن. ببینید تا این زمان دیوید گردن نگرفته و جان دافی احتمالاً به خاطر یک قرارداد دوستانه‌ای که بین این دوتا بوده حاضر نشده بوده علیه دیوید شهادت بده. این رو در نظر داشته باشید که این دو نفر از 11 سالگی با هم دوست بودن، یعنی این برادر بودن. خلاصه که شروع میکنه صحبت کردن جان با این خانم روانشناس، حرف میزنه و میگه آره از تجاوزاش میگه، از قتلا میگه، میگه آره منو دوستم این کارو میکردی. اون خانم روانشناس بهش میگه که خب دوستت الان تو کدوم زندانه؟ میگه هیچ زندانی، الان آزادانه داره زندگیش رو میکنه. وقتی این حرف رو میزنه این خانم روانشناس میگه که من باید این حرفها رو به پلیس بگم و نمیتونی بذاری اون آزاد بمونه و اینا. خود جان هم موافقت میکنه و این روانشناس میره پیش پلیس، با پلیس صحبت میکنه و پلیس خیلی خوشحال میشه به خاطر اینکه بالاخره ممکن بوده مدرکی پیدا بکنه که بتونن باهاش دیوید رو گیر بندازن، اونم بعد 10 سال. البته این رو در نظر داشته باشید که رسیدن به سال 1997، هر چند که 10 سال به اون فرصت داده زندگی بکنه، اما باعث شده که تکنولوژی هم پیشرفت بکنه و اون تشخیص دی ان ای هم پیشرفت بکنه. خب پلیس میاد بررسی میکنه ببینه که الان این دیوید چی کار است و چی کار میکنه. متوجه میشه دقیقا تو همون منطقه که الان دیوید داره زندگی میکنه یه سری تجاوز سریالی اتفاق افتاده. دیوید حدوداً 40 سال است توی زمان. یه سری تجاوز سریالی داره اتفاق میفته. خب پلیس مشکوک بوده، قربانیان میان، نمونه دی ان ای متجاوز روشون وجود داشته، از دیوید درخواست میکنن بیاد نمونه بده. دیوید میاد نمونه دی ان ای میده، وقتی با اینها بررسی میکنن مطابقت نداشته. متجاوز سریالی اون منطقه هم پیدا میشه. اما پلیس الان بدون دردسر و حکم و اینجور چیزا دی ان ای دیوید رو به دست آورده بوده و فقط کافی بوده که تحقیقات قبلی رو بکشه بیرون و دوباره بررسی بکنه. از بین قربانی های تجاوز قبلی دو تا دختر دانمارکی بودن که مقداری از دی ان ای متجاوزین روی بدنشون باقی مونده بوده. خب بخشش که متعلق به جان دافی بوده و بخشی دیگهش مطابقت پیدا می کرده با دی ان ای دیوید. حالا دیگه پلیس به راحتی می تونسته بره دستگیرش بکنه. میره سراغش، دستگیرش میکنه، میارنش اداره پلیس و توی بازجویی میگه که من کاری نکردم، من بیگناهم، من هیچ کاری نکردم، این اصلا به من ربطی نداره. وقتی بهش میگن که ببین ما مدارک قبلی رو دوباره آوردیم بیرون و دی ان ای تو با دی ان ای روی بدن اون دوتا دختر دانمارکی تطبیق داشته، انقدر حالش بد میشه که توی اتاق بازجویی بالا میاره جلوی اون بازجوش، یعنی دیگه کاملا میریزه توی خودش، فرو میریزه تو خودش. 6 فوریه 1999 رسما دستگیر شده، مدارک جمع‌آوری شده، فرستاده شده دادگاه. سال 2000 دادگاه های این داره برگزار میشه، پاییز 2000 دادگاهش داره برگزار میشه و یک نکته متفاوت وجود داره. الان توی دادگاه های دیوید جان دافی هم حضور داره که داره علیهش شهادت میده. در حقیقت داره علیه خودش هم شهادت میده، اما اون زمان این قانون در انگلستان وجود داشته که اگر کسی برای یک جرم یک بار حکم گرفته دوباره حکم نمیگیره. به خاطر همین وقتی جان دافی علیه دیوید در مورد قتل آن هم شهادت میده، به خاطر اینکه این از قتل آن تبرئه شده بوده، خود جان بابت اون دوباره محاکمه نمیشه، اما خود جان رو برای تجاوز به آن دوباره محاکمه میکنن. این دادگاه ادامه پیدا میکنه و در نهایت دیوید برای 4 فقره تجاوز و 3 قتل گناهکار شناخته میشه. 3 تا حبس ابد بهش میدن و 24 سال بابت هر تجاوز. گفتیم که در مورد 4 تجاوز گناهکار شناخته میشه. خود جان دافی هم برای تجاوز به آن یک حکم اضافه تری میخوره و اینها میرن که زندانشون رو بگذرونن. الان هر دوشون زندن سال 2023 و هر دوشون توی زندان دارن زندگی میکنن و قرار انقدر اونجا بمونن تا بمیرن. پرونده امروز تموم شد و من خیلی خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید. اگر نظری در مورد ویدیو داشتید یادتون نره که برای ما کامنت بذارید، چون ما تلاش میکنیم همه کامنت ها رو بخونیم و بهشون جواب بدیم. ممنونم که با من همراه بودید و شاد باشید.